روز چهارشنبه است، یک دو نکته رو اجازه بدید اشاره بکنیم. بحثی رو در گذشته گفتیم، پی میگیریم که الزامات و بایسته های تدریس در حوزه علمیه. یک نکته هم به مناسبت بعضی از دوستان میخواستن این نکوداشتی برای یکی از اساتید حوزه علمیه مشهد داشته باشن، مختصر در ذیلش هم گفتم در حد فرصت کوتاه منم ادای وظیفه کرده باشم اشاره‌ای داشته باشم. خب عرض کردیم که بایسته‌ها و الزامات تدریس در حوزه علمیه به سه شعبه منشعب میشه: الزامات نفسی و اخلاقی، الزامات علمی و الزامات روشی. در قسمت اول اشاره کردیم خب کسی که تدریس در حوزه رو میخواد انتخاب بکنه باید به تدریس نگاه شغل نداشته باشه، نگاه یک رسالت داشته باشه. اگه نگاه رسالت باشه، خب اینجا اون وقت رسالت یه تعریفهایی داره برای خودش، یک خصوصیات و ویژگی هایی داره. حالا بعضی از اینا رو من مختصر اشاره می کنم، باز به اون بحث دوممونم باید برسیم. خب اگر رسالت هست، باید اولین تشخیص شرعی و درست باشه که توانایی این تدریس رو این صاحب رسالت داره. من گاهی عرض کردم بزرگانی که حق به گردن ما داشتن به ما تأکید می کردن هر درسی رو که می خواهی شروع کنیم باید دو تا عالم متخصص اون بحث خودتو عرضه کنی به اونها. اگه اجازه دادن به عنوان بیانیه شرعیه گفتن تو صلاحیت این سمت رو داری برو بپذیر، برو به عنوان مسئولیتی مسئولیت انجام بده. ولی اگر اینجوری نبود، یه حق الناسه، فردای قیامت یقت گرفته میشه که حق یک عده ای رو به چه مجوزی تضییع کرد. من حالا گفتم برای بعضی از دوستان ما مشهد 25-26 سال قبل بخواستیم رسائل بگیم، رفتیم خدمت استادمون مرحوم آیت الله است ابراهیم علم الهدا قدس الله روحه الزکیه، عرض کردم ما میخوام رسائل بگم. فرمودن حاشیه بحر الفواید مرحوم آشتیانی رو خوب کار کردیم. گفتم من رسائل رو پیش پدرم خوندم، با هم هم مباحثه بودن که پدر من نگفت بدای علم الهدا به من گفت ما مرسی باقریه با پدر شما مباحثه میکردیم، صلات آجاب رضا و زکات آجاب رضا. گفتم رسائل رو پیش پدرم خوندم. خب خیلیشون چیکار گفتن چقدر رو بحر الفواید کار کردیم. گفتم اون رسائل های قدیمی حاشیه بحر الفواید داشت مطالعه میکردم ولی کار عمیق سنگین روش نکردم. فرمودن نه رسائل نگو، کار کن رو بحر الفواید. گفتم خب کمکم میکنید؟ گفتم بله کمکم. یک عده طلبه های الان از اساتید دانشگاه رضوی و دانشگاه الهیات و دوستان فاضلی هست، رفتیم بهشون گفتیم بسم الله الرحمن الرحیم، حالا که اصول فقهمون تمام شده استادمون گفته رسائل نبود، یک سال من باید کار کنم، هر جا بخواید برید برید. یکی هم به من گفت که تو شکاریه، یه عده جمع شدن تو اینا پراکنده کردی. گفتم حالا پراکنده کردم که چی؟ سمم مازا جمع بودن چی میشد، پراکنده شدن چی میشه، کدومه چی؟ چه چیزی برش مترتب؟ ما یک سال رو بحرالفواید کار کردیم. حالا میخوام این رو فقط از این جهت عرض بکنم که ببینید مسیر رو اگر انسان بره کمکش هم میکنه. یک سال گذشت، سال بعد چند تا از اونا گفتن ما معطلیم، ما رسائل نرفتیم، کی میخوای شروع کنیم؟ گفتیم فلان وقت، اطلاعی هم نزنیم. مخالف بودم با این کار. الان هم همینه که سر نونوایی محل میرین اون سنگک بگیریم، این چهار تا اطلاعی زدن، درس عرفان نمیدونم چی، درس چه خبرمونه. ثم مازا چه فایده دارم؟ گفتم خیلی خوب، همین چند نفر بیایید فلانجا، یک جای کوچیکی بسم الله الرحمن الرحیم. روز دوم پر شد، در یک سال من فکر کنم 4-5 جا عوض شد. آخرش هم مسجد بزرگ دانشگاه رضوی بوده، یک طلبامون جا نیست، شما بگید بلند چند جمعیت بیاد بشینه که بشینن طلب. حالا تموم شد دیگه، الان کفایه نمیگم. 20 سال قبل، 19 سال قبل، 20 سال قبل کفایه اینجا می‌خواستیم بگیم. از استادمون مشهد اجازه گرفتم، دار رحمتش کن، جا خدمتی یکی از اعلام اساتیدمون رسیدم، یک کفایه بردم منزلشون. حالا دیگه کفایه نمیگم و خدمتشون عرض کردم آها چند تا طلبه اصرار دارن کفایه شروع کنه. هر روز از درس شما میگم بیرون وایستادم دم مدرسه، میگن کی میخوای شروع کنی کفایه؟ آقا من امتحانم بکنیم، ضمناً من نمیخوام این امتحان رو خرج کنم برم بگم آقا طلب آقا فلانی من امتحان کرد، من از این امتحان در آمدم. حالا که این بین من و شما و خداست، من میخوام مجوز داشته باشم، چیزی که نیستی ولی فردای قیامت یکمو نگیرن که آقا زحمتت کشیدی و برای چی؟ بی خود بود، چرا این کارو کردی؟ اول به مجامله برگذاشت، گفتم نه آقا امتحان کنید، این کتاب من امتحان کنید، من شرعاً میخوام. حالا ایشون نمیگم چی گفتم، اون کارو نداریم دیگه، الان گذشت، الان کفایه نمیگیم، نقل کردم میرم تعبیرات اونا رو اصلا نمیگم. گفتم خیلی برو بگو کفایه. خب ما شروع کردیم. رفقا ببینید اگر رسالت هست حواستمون جمع کنید، نمیشه کم گذاشت درش، ورودش باید با حجت شرعی باشه. و همینجا من این آفت را عرض کنم، ببینید الان دوچار چه آفتی شده ایم در مباحث اجرا. من این را عرض کنم که دفع دخل مقدر بشه. ما خیلی خوشحالیم که جمعی از اعضای حوزوی شانه رو زیر بار مسئولیت‌های اجرایی دادن، میدهن، کمک به نظام میکنن، نه بسیار ارزشمنده، ازشون تقدیر میکنیم. گاهی غبطه میخوریم به حالشون، گاهی من فکر میکنم ما تو اصطلاحات غرقیم، اگر یکی از اینا کمک کنه به مردم، مشکلی رو از مردم رفع کنه، نکنه اون جلو بزنه از ما بره، این دغدغه رو خودم دارم. ولی این نکته رو من دارم، یک آفت و آسیبی امروز دچارش شدیم. آقا یک آقایی تا مسئولیت اجرایی میگیره یک لقب علمی به خودش اضافه میکنه یا بهش اضافه میکنند. شما کجا سراغ دارید در غیر از نهادهای حوزوی یک کسی فوق لیسانس داره بشه معاون وزیر، معاون وزیر شد بشه دکتر، بهش بگن دکتر. یک سابقه داشتیم، یک آقایی دکتر به اول اسمش بس، مجلس استیضاحش کرد، بیرونش کرد، گفت چرا این کار رو کردی؟ خب معنا نداره یک آقایی بشه امام جمعه، تا شد امام جمعه، تا شد فلان مسئولیت بشه آیت الله. یا منسلخ کنیم این القاب رو از جهات علمیش، این بار علمی نداشته باشه، بگیم آقا اینا بار اجتماعی داره، مردم بار علمی نداره. یا اگر این القاب بار علمی داره حواستمون جمع باشه، من مخاطبمون اشخاصم، میخوام بگم اعزه تو در صراط اینم هستن دوستانی، بالاخره فی این سمت ها و بی سمت و سوان میرم، من یه اتبایدم برم، وظیفه شونم هست، خیلی هم خوشحالی باید به این مسیری اده برم، نظام اسلامی باید بالاخره معطل نمانه. ببینید خودمون اشتباه نکنیم، وقتی یه سمت گرفتیم دوتا با ما گفتن آیت الله، فکر کنیم طاووس علیین شدیم و بعد مشکل اینه باید مقام اثبات رو اظهار کنیم، حتما باید یه درس هم بذاریم، یه در بیچاره کنیم، یا رسائل بگیم، یا کفایه بگیم، یا خارج بگوییم. در حوزه های دیگر ما چه خبره؟ من اطلاع دارم تهران چه خبره؟ جای دیگه چه خبره؟ چه درس های خارجی که جوونی که از دانشگاهش زده، هستیشو زده، وقتشو گذاشته، آمده طلبه بشه با یک دنیا امید، چرا معطلش میکنیم؟ چه مجوز شرعی داریم برای که من عاشق برای خودم مقام اثبات درست کنم، یه ادرابات بیچاره کنم؟ مسئولیت نداره اینا؟ خب یک نکته که واقعا اینجا جای مشکلیه. اگر رسالته، باید ورود به این حیطه رسالت حجت شرعیه داشته باشی. آقا سابق اینجوری بود، طلبه میرن اجازه استخاره میگرفت. آقا معنا داره من قرآن رو باز کنم، با سرنوشت مردم بازی کنم، بگم برداشت من از این آیه کریمه این است. وقت مرحوم زرآبادی یک جا در اجازه ای که می نویسد برای یک کسی برای استخاره، می گوید یک دور تفسیر قرآن دیده است. یک دور تفسیر قرآن دیده است. وقت می تونه استخاره کنه، می تونه برداشت کنه از قرآن. وقت درس رسائل و کفایه و خارج و تفسیر قرآن رو نمیدونم، اینا دیگه اجازه نمیخوان. همینقدر درست کردیم للهیکل اقساط من از سمن تمومه. من نمیخوام نقد کنم، نه به یه نهادی، نه به یه جای بیش، که من میخوام اینا خودمون عزیزان مواظب خودمون باشیم. اگه جو ما رو به یک سمتی برد، ما حواسمون جمع باشه پشیمان نشیم آخرش. بارها گفتم ما تو سراشیبیم، شما تو سربلندی. ما حالا داریم میفهمیم بزرگانمون چی میگفتن. حالا که نقد عمر باختیم دیگه، حالا میفهمیم چی میگفتن بزرگانمون، که نمیارزه این دو روزه زندگی بخن و خیلی بازی کردن. خب اجازه تدریس. نکته دوم، اگر رسالت هست، اهمیت و نظم در تدریس. اینجا بحث زیاده دیگه، ببندم بحث رو. مرحوم آیت الله العظما خویی در اجازه‌ای که واسط علی شاهرودی میدن، صاحب دراسات، میفرماین اون چی که برام مثلا مسلم شده اینه که در طول دوره 10-12 ساله یک روز درسشو تعطیل نکرد. این آدم نظم و نهادی نکرده. وقت در تدریس هم این وضعو به کار میبره. فراموش نکردیم چند سال نمیگذره یکی از اعلام مراجع ما، پسر جوانش به سرطان از دنیا رفت. روزی که در مشهد جنازه او رو تشییع میکردن، خودش در مسجد اعظم صبح درس اصول میگفت. گفت من مجوز ندارم درس طلبه رو تعطیل کنم برای تشییع جنازه پسر جوانم. پسر جوانش رو دست مردم بلند بگو لا اله الا الله تشییعش میکردن، خودش اینجا درسش میگفت. اگر رسالت معناش این از مدار تدریس. حالا این بحثت مدار زودتر باید برسیم به مباحث علمیش. من اشاره ای داشته باشم به این نکته که دوستان اصرار میکردن این نکوداشتی حالا میخواد نوشتنی چجور برگزار بشود. من در حد چند دقیقه فرصتی که دارم که دوستانی بنادارن این نکوداشت رو نسبت به یکی از اساتید بزرگ حوزه علمی مشهد حفظه الله حضرت آیت الله مرتضوی برگزار بکنن، بنده همین افتخار رو داشتم که 2 سال در بحث خارج فقه قضای ایشون تلمس کردم. خب این وظیفه خودم میدونم که فعلا در این مقدار اونچه مقدوره اشاره‌ای داشته باشم. لذا عرض میکنم، بارها گفتم، فلسفه وجودی حوزه‌های علمیه رسالت حوزه های علمیه رسالت پیامبران ائمه و اصحاب ائمه است. حوزه علمیه خراسان با شناختی که من دارم در کنار مسجد نورانی امام هشتم سابقه درخشانی در ادای این رسالت خودش داشته است، در ادبیات، در حکمت، در کلام، در فقه اهل بیت عالمان و فرهیختگانی رو پرورانده است. خب در این حوزه نقش اساتید در حیات علمی، معنوی، اخلاقی این حوزه و سایر حوزه ها نقش بسیار مهم است. طبیعی است تکریم از اینان بسیار اهمیت داره. اینا اسوه ها و الگوهایی هستند که دانشپژوهان وقتی زوایای علمی اخلاقی اینها رو بدانن بسیار براشون مفیده که تأثیر میکنن به این بزرگان علمی. خب اگر حوزه علمی خراسان بخواد تحلیل بشه از عصور گذشته بحث زیاد میبره. در این عصر حاضر اعلامی مثل مرحوم آیت الله میرزا علی آقای فلسفی، مرحوم آیت الله است ابراهیم علم الهدا، اساتید موجودی مثل است آیت الله آقای موسوی خلخالی، است آیت الله اشرفی، آیت الله رضازاده، آیت الله مرتضوی از چهره های برجسته حوزه علمیه خراسان است. این جانب توفیق حداقل دو سال شاگردی خارج فقه رو در محضر آیت الله مرتضوی داشتم. بسیار مختصر اشاره میکنم، ایشون خودشون از دانش آموختگان حوزه علمیه خراسان بودن، بعد به نجف اشرف رفتن، در درس سه تن از بزرگان حوزه علمیه نجف حضور مستمر، حضرت آیت الله شاهرودی، آیت الله خویی، حضرت امام قدس الله روحهم الزکیه، شاید گاهی خودشون تعریف میکردن بیش از 10 سال در درس این بزرگان از آیت الله مرتضوی شرکت داشتن. در کنار درس این اعلام شخصیتی که به اعتقاد من نظر علمی از آیت مرتضوی بسیار تأثیر پذیرفتن از این شخصیت، مرحوم آیت الله عاشق حسین هلیست که از علمای بزرگ ژرف نگر عمیق حوزه علمیه نجف بودند. من وقتی مقارنه می کردم افکار مطالب علمی آقای مرتضوی رو با مرحوم آشق حسین هلی، احساسم این بود که تأثیر زیادی این عالم اندیشمند از مرحوم آشق حسین هلی گرفتن و سالها حضور در درس ایشون هم. از نکات بارز تدریس ایشون جامعیت و بیان جالب بود. ایشون جامعیت بدین معنا که در بحثشون مطالب محققین از قدما رو، مطالب و انظار محققین موجود رو مورد بررسی قرار میدادن. در مباحث رجالی ایشون دقت خوبی داشتن، ولو تقریبا اطار فکری ایشون اطار رجالی مدرسه نجف مرحوم آقای خویی‌ست، ولی در همین اطار بسیار قوی وارد می شدن، مباحث رو تبیین می کردن. نظم و برنامه ریزی در شیوه تدریس روش بسیار مطلوبی رو برای ایشون داشت که اعتقادم این از روش مرحوم آشق حسین هلی استفاده کردن. از نظر اخلاقی بسیار متخلق به اخلاق اسلامی که مشی و عمل کرده این گونه علما برای طلبه ها همیشه درس بود. در شؤون سیاسی زمینی که وارد بودن، اما در جزئیات، ریزکاریات، جناح بندی ها هیچ وقت ندیدیم ایشون وارد بشن. کلیات مسائل سیاسی نظام اسلامی رو تأیید می کردن، اظهار نظر می کردن. در جزئیات، ورود به جزئیات، این گروه، آن گروه، این جناح، تقویت این فرد، آن فرد، در این زمینه خب روش بسیار مطلوبی رو داشتن که وارد نمی شدن. مباحث اخلاقی رو مثل سایر اساتید حوزه علمیه مشهد و قم که این روش مطلوب رو دارن، ایام چهارشنبه گاهی اشارات مباحث اخلاقی ایشون هم داشتن، مرحوم آقای فلسفی، بزرگان دیگه که اینا هم بسیار در روحیه طلاب مفید بود، و از جمله علما و اندیشمندان جامعی که هم عمق علمی و هم جهات اخلاقی ایشون برای طلبه ها میتونه اسوه باشه ایشون هستن. انشالله امیدوارم در فرصت های دیگری بتونم اداء دین مبسوطتری نسبت به این شخصیت و سایر اساتیدی که از خدمتشون تلمس کرده ایم، چه در مشهد چه در قم، انشاءالله عرایضی بتونم عرضه کنم. وقتتون بگرفتم ببخشید. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. Thank you.